ساعت 12 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، شبتون بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که در نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه 13 فروردین ماه سال 1392 خورشیدی، دوم آوریل سال 2013 میلادی شنونده اون هستید. در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا گزارش های متنوعی بسیاری داریم، از جمله مصاحبه با ماهایا پتروسیان، بازیگر نام‌آشنای سینمای ایران، که درباره درگذشت ناگهانی عسل بدیعی، دیگر بازیگر سرشناس سینمای ایران، با رادیو فردا گفتگو کرده. پیش از اون که بیشتر بهتون بگم که در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا چه گزارشایی رو میتونیم با هم بشنویم، تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. در پی تشدید جدال لفظی کره شمالی با آمریکا و کره جنوبی، آمریکا میگوید نقل و انتقالات بزرگ نیروها و بسیج سربازان در کره شمالی مشاهده نمی‌شود. کره شمالی روز شنبه اعلام کرد که وضعیت نه جنگ نه صلح با کره جنوبی پایان یافته است. کره جنوبی در واکنش به تهدیدهای کره شمالی گفته است که به هر گونه اقدام تحریک‌آمیز با سرعت قاطعانه و بدون توجه به عواقب سیاسی آن پاسخ خواهد داد. مجلس قانونگذاری کره شمالی نخست وزیر جدید این کشور را برگزید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجلس عالی خلق کره شمالی روز دوشنبه در جریان اجلاس سالانش پاک پونگ جو را به نخست وزیری تازه معرفی کرد. پاک پونگ جو پیش از این نیز در سالهای 2003 تا 2007 میلادی نخست وزیر کره شمالی بود، اما به خاطر پیگیری طرح اصلاح اقتصادیش از کار برکنار شد. مجلس عالی خلق کره روز دوشنبه همچنین مصوبه ای را به تصویب رساند که بر پایه آن حق استفاده از سلاح اتمی برای دفاع از خود قانونی شناخته می شود. روز دوشنبه برای اولین بار در 50 سال گذشته در میانمار برمه سابق چند روزنامه خصوصی انتشار یافت. به گزارش خبرگزاری ها دولت میانمار مجوز انتشار 16 روزنامه را صادر کرده که 4 تای آنها روز دوشنبه انتشار یافت. تعدادی هفته نامه از چند سال پیش با مقررات ویژه منتشر می شدند. مجوز صدور این روزنامه ها در چارچوب اصلاحاتی صادر شده که از زمان به قدرت رسیدن تین سن در انتخابات سال 2011 میلادی 2 سال پیش به اجرا گذاشته شده است. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان اعلام کرده که فرمان آزادی زندانیان سیاسی را صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عمر البشیر در سخنانی در مراسم گشایش فصل جدید مجلس سودان در خارتوم با اعلام این خبر همچنین خواستار انجام گفتگوهای ملی با مخالفان از جمله گروه‌های مسلح شد. معاون اول رئیس جمهوری سودان هفته گذشته گفته بود از آنجایی که روابط با سودان جنوبی رو به بهبود است، از محدودیت‌های سیاسی نیز کاسته می شود. سودان جنوبی 2 سال پیش در پی همه پرسی اعلام استقلال کرد. عمر البشیر خود به اتهام جنایات جنگی در دارفور تحت پیگرد دادگاه بین‌المللی کیفری است. اتاق صنعت و بازرگانی هند میگوید آمار آن نشان میدهد که انتشار خبر تجاوزهای جنسی جمعی به یک دختر جوان دانشجو و دو زن جهانگرد خارجی در این کشور تأثیر بدی بر صنعت توریسم هند داشته است. بر اساس آمار اتاق بازرگانی هند در 3 ماهه اول سال جدید از شمار گردشگران خارجی 25% و از تعداد زنان توریست 35% کاسته شده است. و کانادا پس از 2 دهه اولین دفتر دیپلماتیک خود را در بغداد گشود. جان برد وزیر خارجه کانادا در سفری کوتاه به بغداد با نوری المالکی نخست وزیر و اسامه النجفی رئیس مجلس عراق دیدار کرد. دفتر دیپلماتیک کانادا و کارداران این کشور در ساختمان سفارت بریتانیا در بغداد آغاز به کار کردند.
آخرین خبرها رو شنیدیم، اما گزارشایی که قراره در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا با هم بشنویم. عفو عمومی در سودان، عمر البشیر کوتاه آمده و میخواهد زندانیان سیاسی را آزاد کند. شرح ماجرا را خواهیم شنید. اعتراض شدید اللحن ایران به جمهوری آذربایجان، علت یک نشست سیاسی در باکو.
تلویحاً در این کنفرانس برخی از شرکت کننده ها استقلال آذربایجان از ایران را مطرح کرده بودند.
نوروز به پایانش رسید و آنچه ماند باز موضوع تصادفات رانندگی در این 13 روز است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی میگوید 6% آمار تلفات امسال از پارسال کمتر بوده. گزارشی خواهیم داشت در این باره. شاهین نجفی سرانجام بعد از گذشت 11 ماه از جنجال ترانه نقی در اروپا به روی صحنه رفت.
من فکر می‌کنم 70% تماشاگران ما در دو کنسرت نسل جوانی بودن که عموماً تا این 3-4 سال گذشته از ایران خارج شده بودن.
و مرگ ناگهانی عسل بدیعی بازیگر جوان سینمای ایران.
نمیدونم، به نظر خب من به عنوان یک خانوم به حال درک میکنم یه نفر وقتی ناراحته یا یه غمی داره، احساس میکنم که اینجوری بودش.
از ماهایا پتروسیان بازیگر ناماشنا و همبازی عسل بدیعی در دو فیلم وضعیت او را در هفته های اخیر خواهیم شنید. همه اینها تا ساعت 12:30 در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان اعلام کرده که فرمان آزادی زندانیان سیاسی را صادر کرده است. عمر البشیر در سخنانی در مراسم گشایش فصل جدید مجلس سودان در خارتوم با اعلام این خبر همچنین خواستار انجام گفتگوهای ملی با مخالفان از جمله گروه‌های مسلح شد. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه همکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست تا ما را در جریان جزئیات بیشتر این خبر قرار بده. ایلیا بر تو درود میفرستم، ما سراپا گوشیم تا بفهمیم دقیقا چه اتفاقی افتاد.
تیمان درود بر تو، بر همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. خب سودان با معترضان قوی روبرو هست. حکومت سودان اعتراض شدیدی در این کشور در جریان هست و تنش بین معترضان و حکومت از ماها قبل همچنان در حال اوج گرفتن هست. برای اولین بار امسال اعتراضها به شکل دانشجویی برگزار شد. اینها در کنار شرایط بد اقتصادی هست که سودان در اون به سر میبره. بعد از اینکه سودان جنوبی جدا شد، این کشور 70% از عواید نفت خودش را از دست داد، چرا که بیشتر چاه‌های نفت در قسمت جنوبی قرار دارد. الان یک روز بعد از اینکه سودان با سودان جنوبی توافقنامه امنیتی و اقتصادی امضا کردند، آقای عمر البشیر به نظر میشه بعد از پایان اون تنش، حداقل به ظاهر یعنی تا اینجای کار پایان این تنش با سودان جنوبی در صدد هست، وضع داخلی را سامان بده. همینطور که گفتی در جلسه افتتاحیه مجلس گفته که دستور داده تمام زندانیان سیاسی آزاد بشن و گفت زمینه باید برای گفتگو با تمام گروه ها و احزاب سیاسی فراهم بشه و گفت تمام گروه ها دعوت شدن به گفتگو، حتی گروه های مسلح. جالب این هست که برای اولین بار هست که حکومت سودان گروه های مسلح رو برای گفتگو در چارچوب گفتگوهای سیاسی دعوت میکنه.
و واکنش ها به این تصمیم عمر البشیر چه بوده؟ آیا از سوی مخالفان اظهار نظری منتشر شده تا این لحظه؟
آره، که با نقش عمده مخالفان استقبال کردن از گاو آقای البشیر در آزادی زندانیان سیاسی و به طور مشخص حزب کنگره ملی که بزرگترین حزب اپوزیسیون هست و همچنین حزب بعث عربی سودان، اینها گفتن استقبال میکنن از آزادی زندانی سیاسی، اما برای گام های بعدی برای آغاز گفتگوی جدی و سازنده به گفته اونها شرایطی رو مطرح کردن، از جمله لغو قوانین محدود کننده آزادی، پایان وضعیت فوق العاده ای که در بعضی از ایالت های سودان حاکم هست، برداشتن قید و بندهای اعمال شده بر فعالیت های رسانه ها و احزاب سیاسی. اینها شرطهایی است که مطرح کردن، اما بخش دیگه از کمیسیون از اپوزیسیون از جمله حزب کمونیست نپذیرفتن، گفتن که دولت سودان همیشه مواضع متفاوتی میگیره و ممکن است عمل نکنه آقای البشیر به وعده هایی که داده، و گفتن شاید خود آقای البشیر بخواد عمل کنه به وعده هایی که داده، اما اطرافیان داره که اجازه نمیدن، برای همین جدی نگرفتن دعوت رئیس جمهور سودان رو.
ممنونم از ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه. جزئیات خبر عفو عمومی در سودان رو با هم شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه 11 فروردین ماه با احضار سفیر جمهوری آذربایجان در تهران به برگزاری یک نشست سیاسی در باکو اعتراض کرد و گفته است که در این نشست علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران موضع گیری شده است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
عباس عراقچی معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران آنطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، با تسلیم یادداشتی به سفیر جمهوری آذربایجان در تهران، اعتراض به گفته یادداشت شدید و لحن جمهوری اسلامی ایران رو نسبت به اتخاذ نکردن اقدام مناسب از سوی جمهوری آذربایجان برای جلوگیری از برگزاری یک نشست متذکر شده. نشستی که موجبات احضار سفیر جمهوری آذربایجان را در پی داشته، نشستی با عنوان فردای آذربایجان جنوبی بوده که در باکو برگزار شده است. نشستی چند ساعته که گروهی که خود را جبهه آزادی ملی آذربایجان جنوبی مینامند برگزار کردند. بنابر گزارش ها در این نشست 4 ساعته طیفی از موضوعات از جمله وضعیت زندانیان سیاسی آذربایجان ایران، لزوم آگاهی رسانی از تبعیض های قومی دولت ایران در مجامع بین المللی، برنامه هسته‌ای ایران و وضعیت اقتصادی مطرح شده است. داغا خاتون‌اغلو، مدیر اخبار ایران در بخش انگلیسی خبرگزاری ترند، درباره اینکه چه موضوعاتی موجب واکنش ایران به این نشست شده به رادیو فردا میگوید:
آنچه که من در رسانه‌های آذربایجان در مورد موضوعاتی که بحث شده بود و مشروح این موضوعات در رسانه‌ها مطرح شده بود، احتمال میدم که 2 موضوع احتمالاً باعث شده که ایران سفیر جمهوری آذربایجان در تهران رو احضار بکنه. یکی این که تلویحاً در این کنفرانس برخی از شرکت کننده ها استقلال آذربایجان از ایران رو مطرح کرده بودند و همچنین در لزوم تدوین برنامه استراتژیک توسط دولت آذربایجان برای آذربایجانی‌های ایران صحبت کرده بودند.
در نامه وزارت امور خارجه ایران به جمهوری آذربایجان هشدار داده شده است که انجام این گونه اقدامات می‌تواند آسیب جدی به روند مثبت و رو به توسعه روابط بین دو کشور وارد کند. پیشتر سفارت ایران در باکو روز یکشنبه در بیانیه‌ای به برگزاری نشست جبهه آزادی ملی آذربایجان جنوبی اعتراض کرده بود. به گزارش روزنامه مساوات جمهوری آذربایجان، ارگان مطبوعاتی رسمی بزرگترین حزب مخالفان در این کشور، در این نشست اگرچه هیچ مقام رسمی دولت آذربایجان شرکت نکرده بود، اما برخی مقامات و شخصیت‌های سابق حضور داشتند. دالغا خاتون‌اغلو از خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان در این باره میگوید:
در این کنفرانس که هم بود، نماینده هایی از احزاب مخالف مثل حزب مساوات، بزرگترین حزب اپوزیسیون در آذربایجان هست، حزب آزادی، همچنین حزب جبهه خلق، نماینده های از اینها وجود داشتند. چند تا کارشناس البته مشهور در آذربایجان از جمله وفا قلی‌زاده بود که ایشون مشاور رئیس جمهور سابق آذربایجان بودند. بعد اینها بله شرکت داشتن، اما هیچ نماینده از طرف دولت آذربایجان وجود نداشته. با آذربایجان آنچه که در بیانیه‌های رسمی اعلام میکنه، حداقل هیچ حمایتی از این کنفرانس ها نداره و من تا به حال ندیدم که حمایتی کرده باشه.
در طول سال گذشته روابط ایران با همسایه شمالی خود آذربایجان بر سر مسائل مختلف با تنش روبرو بود و دو کشور به کرات یکدیگر را به دخالت در امور دیگری متهم کردند.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو با هم شنیدیم و بی معطلی میریم سراغ نظرات شما شنوندگان رادیو فردا که با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتید و بر روی پیامگیر نظر خودتون رو ضبط کردید. در انتهای نظرات شماره پیامگیر رو یک بار دیگه اعلام میکنم.
پاپ رهبر مسیحیان جهان در روز عید پاک جهانیان را به صلح و آشتی و دوستی فرا می‌خواند، ولی امر مسلمانان جهان در کشور ما تهدید به نابودی حیفا و تل‌آویو می‌دهد، تهدید به خرابکاری و ویرانی می‌دهد. اختلاف را ببینید که تا چه حد است.
آقای علی اکبر صالحی، چگونه شد که به عجز التماس افتادی درباره گشودن سفارت انگلستان؟ قول میدید که سربازان گمنام امام زمان از دیوار سفارت بالا نروند و خرابی های اونچنانی به بار نیارند؟
حاکم شهری که مرغابی بود، وای بر احوال آن وادی بود. یه چیزی واسه گفتن نمونده، چی بگیم آخه؟
آقا من بهرام از نپال هیمالیا، آرزوی سلامت و سعادت و هوشیاری بیشتر و پایان رنج ها برای مردم ایران در سال نو دارم.
سپاسگزارم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست، کماکان به روی همه شما باز است تا تماس بگیرید و نظر خودتون رو درباره تحولات ایران و جهان اونجا ضبط کنید. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داد که خانواده‌های 6 فعال کارگر بازداشت شده در اسفند ماه در روزهای شنبه و یک شنبه در مقابل دادگاه انقلاب این شهر تجمع کردند. تجمع کنندگان خواستار آزادی این فعالان کارگری شدند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
بیش از 3 هفته از بازداشت وفا قادری، علی آزادی، حامد محمود نژاد، خالد حسینی، بهزاد فرج‌اللهی و قالب حسینی اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در شهر سنندج می‌گذرد. تا کنون اتهامات این فعالان کارگری به طور رسمی مشخص نشده است، اما گزارش برخی از سایت‌های خبری حاکی از آن است که آنها در آستانه روز جهانی زن 8 ماه مارس و به منظور جلوگیری از برگزاری مراسمی به این مناسبت در سنندج بازداشت شدند. بازداشت این 6 تن اعتراض شماری از تشکل‌های کارگری در ایران را به دنبال داشته است. این تشکل‌ها خواستار آزادی این عده و سایر فعالان کارگر زندانی شدند. فعالانی مانند شاهرخ زمانی، محمد جراحی و پدرام عبداللهی. در این میان کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اعلام کرد که خانواده‌های 6 فعال کارگر بازداشت شده با تجمع در مقابل دادگاه انقلاب سنندج خواستار آزادی آنان شدند. بر اساس این گزارش، دادستان کل سنندج وعده داده است تا پایان تعطیلات نوروزی کار تحقیقات از بازداشت شدگان پایان خواهد یافت. در ماه‌های اخیر برخوردها با فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری افزایش یافته است. بهروز خباز، فعال کارگری مقیم سوئد:
دولت فعلی ایران هراس داره از یه سری تحرکات اجتماعی و تحرکات فعالین کارگری و جنبش‌های اجتماعی که منجر به این بشه که سری حرکت‌های توده‌ای صورت بگیره در ایران.
آقای خباز با اشاره به افزایش قابل توجه اعتراض‌های صنفی کارگری در ایران می‌افزاید:
کارگرها به واسطه اعتراضاتشون تقریبا هر روزه در خیابون‌ها در جلوی نهادها و ارگان‌ها هستن و فعالین کارگری به این موضوع توجه نشون میدن و پشتیبان این حرکت‌ها هستن. من فکر می‌کنم که خب این رژیم توجه به نشون میده به موضوع و اون سلسله جنبان این تحرکات و رو آورده به فشار به فعالین کارگری.
در همین ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه نوشت: فعالان و رهبران کارگری همواره با اتهامات بی اساس تحت فشار قرار گرفتند تا در مبارزه برای خواستهای کارگران وادار به سکوت شوند.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو شنیدیم و ما در ساعت 12:17 روز سه‌شنبه 13 فروردین ما هستیم. به این معناست که عملاً وارد 13 به در شدیم، روزی که آفتاب که طلوع کنه احتمالاً بسیاری از شما شنوندگان رادیو فردا برای 13 به در به بیرون خواهید رفت و دامن طبیعت. در پایان نوروز 92 یکی از اتفاقاتی که همیشه میفته مقایسه تعداد تصادفات رانندگی در طول ایام نوروز با سالهای پیش هست. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران تا اینجا گفته که 6% آمار تصادفات جاده‌ای در نوروز امسال کمتر بوده نسبت به سال گذشته. ضمن اینکه محمود مظفر رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران هم در مصاحبه‌ای به خبرگزاری فارس گفته که از شروع طرح ملی امداد نوروزی تا 12 فروردین یعنی دیروز جمعیت هلال احمر بیش از 4000 نفر رو از مرگ حتمی نجات داده. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران از نجات بیش از 4000 نفر از مرگ حتمی از آغاز سفرهای نوروزی از 24 اسفند تا 12 فروردین ماه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود مظفر ضمن اعلام این مطلب گفت که بیشتر این افراد بر اثر تصادف دچار خونریزی، شکستگی و یا در خودرو گیر کرده بودند که توسط امدادگران از مرگ حتمی نجات یافتند. این مقام سازمان هلال احمر ایران تعداد عملیات انجام گرفته ی آن سازمان در مدت زمان اعلام شده را 4440 عملیات عنوان کرد. علارغم این آمار اعلام شده از سوی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی، اسکندر مؤمنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران روز شنبه هفته جاری گفت که سوانح جاده‌ای نوروز امسال در مقایسه با سال گذشته با کاهش 6% همراه شده است. به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران، علت 80% تصادفات جاده‌ای در ایران سرعت بالا، سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ، خستگی و خواب‌آلودگی است. به گزارش سایت خبر آنلاین، تنها در روز دوشنبه 12 فروردین 33 نفر در تصادفات جاده‌ای کشته و زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی کاهش تلفات رانندگی در نوروز امسال گزارش شده که طبق گفته مقامات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران، سفرهای نوروزی امسال نسبت به سال گذشته با افزایش دست کم 10% همراه بوده است. چند روز پیش از آغاز نوروز، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی تلفات و سوانح جاده‌ای نوروزی را یکی از دغدغه‌های خود خواند و از مسئولان خواست تا تلفات و سوانح رانندگی در سفرهای نوروزی امسال را به حداقل ممکن برسانند. ایران یکی از بالاترین تلفات جاده‌ای و سوانح رانندگی را در جهان دارد.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم و ما شاهین نجفی خواننده ایرانی شامگاه شنبه اولین کنسرت اروپایی خودش رو بعد از جنجال ترانه نقی در شهر پاریس برپا کرد. آقای نجفی در اردیبهشت ماه سال پیش به خاطر اجرای ترانه نقی در ایران از سوی برخی مرتد اعلام شد. بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریام.
بخش کوتاهی از ترانه‌ای با عنوان ناگهان را از شاهین نجفی شنیدید، خواننده‌ای که در پی اجرای ترانه‌ای با نام نقی در آلمان حکم ارتداد و تهدید به قتل او در ایران صادر شد و سپس به پیشنهاد پلیس آلمان از 21 اردیبهشت ماه سال پیش زندگی مخفیانه ای را آغاز کرد. شاهین نجفی طی این مدت در بیش از 20 گفتگو با رسانه‌های آلمان و دیگر کشورها یادآور شد که با خواندن ترانه نقی قصد توهین و اهانت به امامان شیعه را نداشته و تنها هدفش بازگو کردن مسائل و معضلات اجتماعی ایران بوده. در پی صدور فتوا علیه شاهین نجفی، ده ها سازمان و نهاد دولتی و غیر دولتی در آلمان و دیگر کشورها با انتشار اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های ضمن دفاع از آزادی اندیشه و بیان، حمایت خود را از این خواننده 32 ساله ایرانی ابراز کردند. در حالی که 6 ماهی از زندگی مخفیانه شاهین نجفی می گذشت، سال پیش روزنامه ها خبر از اجرای کنسرت های این خواننده رپ در آمریکا و کانادا دادند و 4 ماه پس از آن هم اعلام شد که شاهین نجفی اولین کنسرت اروپایی خود را در 10 روز نوروز امسال در پاریس اجرا می کند. این کنسرت شامگاه شنبه در فرهنگسرای پویا برپا شد و در آن شاهین نجفی به خاطر استقبال فراوان دوستدارانش در یک شب 2 کنسرت اجرا کرد. عباس بختیاری مدیر فرهنگسرای پویا در گفتگو با رادیو فردا میگوید تماشاگران این 2 کنسرت در پاریس بیشتر جوانان بودند.
من فکر می‌کنم 70% تماشاگران ما در 2 کنسرت نسل جوانی بودن که عموماً تا این 3-4 سال گذشته از ایران خارج شده بودن، سرپای ایستاده بودن و یک پارچه دست می‌زدن.
آیه بختیاری، ترانه‌هایی که آیه شاهین نجفی در این کنسرت بهاری در شهر پاریس اجرا کرد در برگیرنده چه موضوع و مضامینی بود؟
50% کارهای جدیدشون بود. موضوعی که به نظر من خیلی اهمیت داشت بهره‌گیری از اصطلاحات سیاسی در طنز بود و بعد اصطلاحات فلسفی، حتی مسائلی که مربوط به یک جامعه مدنی میشه، بعد درد و رنجی که یک مادر تو زندگیش تصویر میکنه، یک کارگر داره، یک زحمتکش داره، اینا و همه ریشه در گذشته خود آقای نجفی داره وقتی زندگیشو تصویر کرد.
دست تو بریده، نگاه من به ساعت پکیده و شعرهای غمگین و آسی و گرگ خسته کس تو فنگ نترسیده، بگو که مردیم و ایستادیم، خدای خوب خشم و قتل و فتوا و گریه های من به شعر یغمان که رمز ماست ایستاده مردن.
علاوه بر کنسرت شاهین نجفی در پاریس، آنگونه که اعلام شده، قرار است کنسرت دیگر این هنرمند جوان در اواخر اردیبهشت ماه امسال در آلمان برپا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
اصل بدیعی، هنرپیشه 36 ساله سینمای ایران، روز دوشنبه در بیمارستانی در تهران درگذشت. برخی خبرگزاری‌ها علت مرگ خانم بدیعی را فرو رفتن در حالت اغما بر اثر مسمومیت دارویی اعلام کردند. خانم بدیعی فعالیت سینمایی خود را از سال 1375 با بازی در فیلم کیانوش عیاری بودن یا نبودن آغاز کرد. او پس از آن در 6 فیلم سینمایی بلند حضور پیدا کرد که از آن میان به دست‌های آلوده ساخته سیروس الوند می‌توان اشاره کرد که در زمره شناخته شده ترین فیلم های او به شمار می رود. محمد زرقامی درباره درگذشت عسل بدیعی با ماهایا پتروسیان، بازیگر سرشناس سینمای ایران که در 2 فیلم با او هم بازی بوده، گفتگو کرده است. ماهایا پتروسیان:
من 2 کار باشون داشتم که یک کارش 7 فرده بود، یک کار دیگه هم که از صمیم قلب بود. 7 فرده ما بازی روبرو نداشتیم، از صمیم قلب خب زیاد کار داشتیم با هم دیگه، مثلا در واقع 3 تا نقش اصلی ایشون بودن و آقای عربنیا و من دیگه. اونجا بود که باشون آشنا شدم و متاسفانه آخرین بارم که اصلا همین 2 هفته پیش دیدمشون.
خانم پتروسیان، 2 هفته پیش که دیدینشون در چه حالی بودن؟ آیا سابقه بیماری داشتن؟
نه، ولی نمیدونم، من نمیتونم چیزی بگم، ولی به نظرم خب به حال خوشحال بودن. من به نظرم میومد که هم خیلی نمیدونم به نظرم خب من به عنوان یه خانوم به حال درک میکنم یه نفر وقتی ناراحت یا یه غمی داره، احساس میکنم که اینجوری بودش، ولی خب دیگه بیش از اون چیزی واقعا نمیدونم.
بازی ایشون چطور بود وقتی تو از صمیم قلب باشون هم بازی بودین؟
خیلی علاقه داشت به کارش، خیلی دوست داشت که مثلا واقعا نمیتونم از لفظ داشت به کار ببرم، به خاطر این که واقعا یه خانم جوان و به حال کسی که من میشناختم و اون موقع که کار کردم خب خیلی جوان بود، مثلا بعدی نقشش رو دوست داشت، خیلی در اون موقع در روزهای واقعا خوشحال زندگیش بود، تازه هم ازدواج کرده بود با آقای عرفی اون موقع.
شما یه فیلم دیگه هم باهاشون داشتین، 7 پرده، کار آقای معتمن که نمایش هم داده نشد. توی این 2 فیلم عسل بدیعی رو چطوری دیدین نسبت به از صمیم قلب که خب یه فیلم تجاری بود؟
من همیشه احساس می‌کردم که عسل بدیعی بازیگر هست خیلی مشتاق به این که کار خوب بکنه، تلاش میکنه، به همین خاطرم زیاد کار نکرده. خودتون هم گفتین کارنامهش کارنامه خیلی پر از کارهای متنوع نیستش. سعی کرده انتخاب بکنه، سعی کرده که کارهای بهتری انجام بده، سعی کرده با کارگردانای بهتر کار کنه. حتی تو تلویزیون هم که کار کرده، ما ازش مثلا تلفیلم‌های یا سریال‌های دیدیم، باز اونها محدود هستن، انتخاب شده هستن. یعنی احساس می‌کنین که یک وسواسی و یک انتخابگری در کارش وجود داشته. در هفت فردم همچنین هفت فردم خب به حال کار متفاوتی بود که چند وقت پیشم تو رسانه اومدش بعد از سالها که نمایش داده نشده بود.
گزیده کاری رو صرفا به خاطر وسواس ایشون میدونین یا فکر میکنین که موانع دیگه ای وجود داشت که عسل بدیعی نتونه؟
به هر حال بله، تعداد زیاد کسایی که تو این حرف هم هستن و روز به روز زیاد میشن و بی حساب هم هستش، بعضیشون اصلا معلوم نیستش که اصلا واقعا چجوری وارد حرفه بازیگری میشن، اصلا علاقه مند هستن، اصلا این کار رو صحیح دنبال کردن یا نه، باعث میشه که عده به هر حال کمکار بشن. یعنی کارهایی که مثلا باید بین فرزن عده به خصوصی تقسیم بشه، بین 5 برابر 10 برابر اون افراد تقسیم میشه و طبعا کارهای بیشتر نمیرسه به افرادی که باید یا شایستگیشو دارن یا علاقهشو دارن یا عمری پای این کار گذاشتن. این که قطعا وجود داره، یعنی هم گزیده کاری هستش، هم طبعا نبودن کارها، کمبود کارهایی که مناسب باشه. چون من چند وقت پیش که اصلا دیدم، اتفاقا همین 2 هفته پیش بهش گفتم من خیلی وقت کار نکردم، اینو گفت منم همینجوری، من 1 سال کار نکردم. بعد گفتم من از تلفن دیدم، چیزی دیدم تو تلویزیون، گفت اصلا مال قبله، من جدید اصلا کار نکردم.
هیچ خاطره ای از عسل بدیعی تو ذهن شما ثبت شده که بخواین اون خاطره رو جمعیش کنین؟
نمیدونم الان چیز به خصوصی که بتونم ذکر بکنم نمیتونم بگم، فقط میتونم بگم که این دختر من اینجوری بیشتر اسمی برم ازش، چون واقعا موقعی که باش کار کردم 23-24 سالش هم نبود، به قدری خوش جنس و قلب خوب و به قدری مهربون نسبت به دیگه همکاراش بود، این خودش خیلی دردناک میکنه مسئله رو. یعنی هر وقت با تمام بچه ها روبرو میشدش، روی باز و خوش جنسی و نیت خوب، نیت خوب راجع به اینکه کی داره کار میکنه، کی چی کار کار میکنه، چه کسی موفق هست، همه چیز رو با خوشجنسی و از ته دل با خلوص نیت میگفتش و احساسش این بود. و واقعا متاسفم که تو سن جوانی در حالی که مادر هستش و اینها، فکر میکنم خیلی دردناکه، خیلی تاسف‌باره. واقعا امیدوارم که سال سینمایی سال خوبی باشه. امیدوارم واقعا بچهای حرفه ما، تمام کسایی که کار هنری میکنن، خیلی هم حساس هستن، کار کردن، شرایط خوب و مناسب و کاری باعث بشه که سال خوبی رو شروع کنیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر هم اکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک انتظار شما رو میکشه در 15 دقیقه پیش رو. اما قبل از شنیدن این برنامه، تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهار مست میشنویم.
با سلام دوباره. در پی تشدید جدال لفظی کره شمالی با آمریکا و کره جنوبی، آمریکا میگوید نقل و انتقالات بزرگ نیروها و بسیج سربازان در کره شمالی مشاهده نمی شود. کره شمالی روز شنبه اعلام کرد که وضعیت نه جنگ نه صلح با کره جنوبی پایان یافته است. کره جنوبی در واکنش به تهدیدهای کره شمالی گفته است که به هر گونه اقدام تحریک‌آمیز با سرعت قاطعانه و بدون توجه به عواقب سیاسی آن پاسخ خواهد داد. دادگاه تجدید نظر بحرین حکم 10 سال زندان برای یک متهم به جاسوسی برای ایران را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرد محکوم که هویت او اعلام نشده، متهم است که اطلاعات نظامی بحرین و مشخصات برخی پایگاه‌های حساس را در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران گذاشته است. حدود 2 سال پیش دادگاه بدوی برای این فرد حکم 10 سال زندان به جرم جاسوسی صادر کرده بود که اکنون این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. از 2 سال پیش که حکومت بحرین با کمک نیروهای نظامی کشورهای خلیج فارس به ویژه ارتش عربستان سعودی اعتراضهای شیعیان را در بحرین سرکوب کرد، روابط ایران و بحرین رو به تیرگی گذاشته است. شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در ایران نسبت به ماه مشابه سال قبل 58.5% افزایش نشان می‌دهد. مرکز آمار ایران جزئیات نرخ تورم در سال گذشته را منتشر کرد که بر اساس آن تورم نقطه به نقطه، یعنی افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل، 40.6% محاسبه شده است. بر پایه همین گزارش، بررسی تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری تورم 31.5% را نشان می‌دهد. شرکت هواپیمایی ملی ارمنستان ارم اویا روز دوشنبه با اعلام ورشکستگی فعالیتش را متوقف کرد. این شرکت در بیانیه ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها را دلیل ورشکستگی خود اعلام کرده و گفته است که این وضعیت ناشی از تأثیرات بحران مالی جهانی بوده است. شرکت هواپیمایی کشوری روسیه اعلام کرده که شرکت ارم اویا بیش از 1.3 میلیون دلار به فرودگاه‌ها و بیش از 250,000 دلار به خدمات ترافیک هوایی در روسیه بدهکار بود. روز دوشنبه برای اولین بار در 50 سال گذشته در میانمار چند روزنامه خصوصی انتشار یافت. به گزارش خبرگزاری‌ها، دولت میانمار مجوز انتشار 16 روزنامه را صادر کرده که 4 تای آنها روز دوشنبه انتشار یافت. تعدادی هفته نامه از چند سال پیش با مقررات ویژه منتشر می شدند. مجوز صدور این روزنامه ها در چارچوب اصلاحاتی صادر شده که از زمان به قدرت رسیدن تینسن در انتخابات سال 2011 2 سال پیش به اجرا گذاشته شده است. و اتاق صنعت و بازرگانی هند میگوید آمار آن نشان می‌دهد که انتشار خبر تجاوزهای جنسی جمعی به یک دختر جوان دانشجو و 2 زن جهانگرد خارجی در این کشور تأثیر بدی بر صنعت توریسم هند داشته است. بر اساس آمار اتاق بازرگانی هند، در 3 ماهه اول سال جدید 2013 میلادی از شمار گردشگران خارجی 25% و از تعداد زنان توریست 35% کاسته شده است.
آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو شنیدیم. در فرصتی که دارم یادآوری میکنم که میتونید به پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو درباره برنامه‌های این رادیو و همینطور تحولات ایران و جهان ضبط بکنید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. ضمن اینکه میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا هم اس‌ام‌اس بفرستید. 2079-26-011-57-30 شماره پیامک گیر ماست. یکی دیگه از شماره هایی که میتونید بهش اسمس بفرستید هست 2042-0-603-87-41-50 و همینطور 2042-0-221-12-41-13. ضمن این که برای عبور از فیلتر و استفاده از فیلتر شکن سایفون هم میتونید با آدرس chatgun.info برید. چادگان هست chadgan.info. و اما نوبت رسیده به برنامه نمای دور نمای نزدیک که هر هفته توسط همکارم مرداد قاسم‌فر تهیه میشه و بازپخشش الان آماده است تا با هم گوش کنیم. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. شنوندگان ثابت ما میدونند که روال این برنامه بررسی آثار قابل تأمل در حوزه ادبیات داستانی و شعری تازه منتشر شده در ایرانه. آثاری که موفق شدند توجه کارشناسان و خوانندگان رو جلب کنند. بر همین روال از نویسندگان این آثار در این برنامه دعوت می‌کنم تا درباره اثرشون صحبت کنیم. از هفته‌های قبل اما به تقاضای شنوندگان این برنامه گاهی سری هم زدیم به بعضی نویسندگان صاحب نامی که خبری از انتشار آثار جدیدشون به هر دلیل منتشر نمیشه و از اونها می‌پرسیم که چه کارهای تازه‌ای رو در دست نوشتن دارن. این بخش رو هم در برنامه‌های بعد به فراخور هر از گاه ادامه خواهیم داد. در این هفته از عباس معروفی نویسنده صاحب نام و نویسنده آثار مهمی مثل سمفونی مردگان، سال بلوا، فریدون سپسر داشت و اخیراً تماماً مخصوص دعوت کردم که در این برنامه مهمان ما باشه. خب خیلی خوش آمدین آقای معروفی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. من پرسشم از شما این هست که مشغول چه کاری هستین در حوزه نوشتاری الان؟ چه کتابی رو در دست نوشتن دارید یا اصلا چه طرحی رو آماده دارید در این روزها؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. عرضم بزرگتون من یک رمان دستم هست که سالها پیش اینو شروع کردم. نام تمام مردگان یحیاست. به دلایلی نتونستم اینو انجام بدم، ولی خب این سالها دوباره فرصتی شد. بعد از رمان تماما مخصوص من دوباره نشستم روی این و دارم کار میکنم و رمانیست که تقریبا 25 سال بهش فکر کردم و بخشای بزرگ رمان رو توی ایران نوشتم و یه تیکه‌هایش هم دو سال پیش اینجا یه مقدار کار کردم. باز دوباره کارهای دیگه پیش اومد و این کار مون، چون رمان نوشتن یک زمان ممتد میخواد و یک ذهن بسیار آزاد که آدم بتونه به منسجمش کنه. خب رمان تماما مخصوص تقریبا 7-8 سال از من وقت برد و این یکی حالا امیدوارم این دفعه دچار سانحه و حادثه نشه، من بتونم به پایان برسونمش. و به موازاتش یک کار دیگه دارم که البته کار سبکیه، به نظر کار کردن سبکه، ولی کاریست که 4 نوع عشق توش بررسی شده. سالها پیش نمایشنامه‌شو نوشتم، گلیبایی و آهو، و تصمیم گرفتم امسال این رو تبدیل به رمان بکنم برای اینکه نمایشنامه خونده نمیشه. البته خب بارها اجرا شده ولی من دلم میخواد این رو تبدیلش کنم به رمان و بخشایش هم نوشتم و توی سایت هم گذاشتم، ولی امیدوارم بتونم این دوتا رو با هم پیش ببرم.
خب موضوع این رمانی که الان دارید روش کار میکنید چی هست به طور مشخص؟
رمان نام تمام مردگان یحیاست یک رمانیست که در واقع چند تا موضوع پارالل داره، یعنی یک تک صدایی و تک موضوعی نیست، یک رمان چند صدایی است و با چند تم پارالل، ولی موضوع اصلیش دیدار یک انسان با یکی از فرشتگان.
یعنی باستی انتظار داشته باشیم در یک فضای در واقع غیر زمینی میگذره قصه؟
فضا زمینیه، کار رئالیستیه، ولی من رفتم باز دوباره روی فرهنگ عامه. مثلا توی سمفونی مردگان من وقتی توی اردبیل بودم به یه آقایی که کنار شورابیل نشسته بودیم و داشتیم تماشا میکردیم گفتم بیا با هم شنا کنم بریم اون بره شورابیل و برگردیم. گفت مگه مغز چلچله خوردید؟ این مغز چلچله خوب شد یکی از تمهای مهم سمفونی مردگان که برادره به برادرش مغز چلچله میده و مشاورش از کار میندازه. این هم باز یکی دیگه از این چیزهای فرهنگ عامه است، منتها بود مذهبی و عرفانی داره که مردی 7 بچه‌ش رو از دست میده و حالا این آدم بهش میگن تو چون 7 جوون از دست دادی اسرائیل رو میبینی و زیبا میبینی و سرانجام این اتفاق میفته براش و این مجموعه ای از چهره بچه های خودش رو، یعنی زیبایی های دخترش، پسرش، چشماشون، موهاشون، ترکیبی از بچه های خودش رو توی یک لحظه میبینه که البته خود این فصل رمان رو من انجام دادم، تموم کردم، فصل های بعدیش هستش که دارم روش کار میکنم. کلن بیشتر رمان تمش عرفانه و خداخواهی بیمذهب هست.
نام تمام مردگان یحیاست، یه سطری از یکی از شعرهای سپانلو هم هست، از اونجا احتمالاً شاید گرفتید اسم رو، نه؟
دقیقاً من این جمله شعر سپانلو هست و همون موقع هم بهش گفتم که من این جمله تو رو میخوام بذارم عنوان این رمانم و خیلی هم خوشحال بود همون موقع توی ایران و از همینجا باز بهش سلام میکنم و شعر بسیار زیبایی است از سپانلو، نام تمام مردگان یحیاست، که امیدوارم پیداش کنید برای خوانندگانتون بخونید چون شعر بسیار قشنگیه.
حالا چطور از خود شما خواهش میکنیم که پاراگرافی حداقل از این کتاب رو خودتون انتخاب کنید و با صدای خودتون قرائت کنید برای شنوندگان این برنامه که حال هوای این کتاب رو هم بدونن در چه فضایی هست، حالا یه مقدار نزدیکتر بشه.
حتما من الان بازش میکنم که براتون بتونم بخونم.
خواهش میکنم.
علت این که اصلا این اسم رو انتخاب کردم این بود که 2 از بچه های این آدم اسمشون یحیاست. بعد من داستان زکریا رو هم توش کار کردم. زکریا در سالهای پیری در 80 خورده ای وقتی سالش میشه یک باره یک ندا میاد، یک وحی میاد که از نادان و بشه رو کرد غلام اسمه یحیا، ما به تو بشارت میدیم پسری به نام یحیی، و اون میگه که خدایا من پیرم و همسر من پیره، ما بچه دار نمیشیم، میگه ما وقتی بخواییم این کار رو میکنیم. و خب شخصیت رمان من هم همینجور هست، در سنین پیری بچه دار شده و یک بچه تو خونه داره که نوجوان هستش و خب 7 بچه هم قبلا از دست داده و همش دغدغه جان این بچه رو داره. من البته یک تیکش رو میتونم براتون بخونم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ایستاد، به پشت سر برگشت و همه جا را با دقت نگاه کرد. بالای کوه زرنگیس، لابلای صخره‌ها و حتی مسیر رودخانه را. هیچ کس نبود. برگ‌های 2 درخت قان کنار رودخانه انگار با آن نسیم خنک صبحگاهی ریز ریز می‌لرزید. پروانه‌ای روی بته‌های گل پنیرک بال بال می‌زد. رودخانه جریان داشت، اما هیچ کس نبود. راه افتاد. اگر همینجوری سرحال و سردماغ 2-3 راه بار کند به عوض برگردد، کفش پسرک را در آورده یک کفش قرص و حسابی براش می خرد. این دار هم که باشد حرفی ندارد، اما خدایا دل این همه بچه را شاد کن، دل بچه مرا هم شاد کن. یک بار شنید حیدر، برگشت، کسی نبود. و باز با خودش فکر کرد و باز شنید حیدر. آن وقت مردی را دید که سوار بر اسب جلوش ایستاده است، با لباسی سر تا پا سفید، آبرهنه، با ریش و سبیل جوگندمی و درشت اندام، حتی کمی درشت‌تر از مردان درشت اندام. چقدر شبیه حسینا بود. حیدر لبخند زد و با رقت خیره صورت آن مرد شد که همچنان بر اسب نشسته بود. دهنه را با دو دست می‌کشید و اسب انگار می‌خواست از زمین کنده شود. حیدر یک لحظه به قاطرهاش و بار هیزومش نظر انداخت که گمشان نکند و آن وقت بود که احساس کرد اتفاق عجیبی رخ داده است. جهان از حرکت باز مانده، قاطرها در حال حرکت خوش شدند، پروانه آبی رنگ بالای گل پنیرک در هوا ایستاده، پاهای اسب بین زمین آسمان در مهی غلیظ محو شده و بخار کمرنگ بینیش روی هوا نقاشی شده است. آن وقت بود که احساس کرد مهره های پشتش تیر می کشد و بند بند استخوان‌هاش از هم جدا می شود. چیزی مثل آتش در رگ‌هاش می دود و چیزی مثل روح از بدنش پر می کشد. تنها توانست بگوید سلام و باز مبهوت صورت آن مرد شود که خیلی زیبا بود و موهاش درست در دست باد مانده بود. گفت سلام حیدر. حیدر گفت رفته بودم جنگل هیزم بیارم، اسبهای شب را افتادم، حالا دارم برمیگردم سنگسر. سوار گفت کی میرسی؟ حیدر گفت با خداست. و مسخ چشمهای سوار شده بود که شباهت زیادی به چشمهای یحیی داشت. مژه‌هاش مثل مژه‌های نورسا، دخترش نورسا، بلند و سیاه بود. و موهاش مثل حسینا تا کتفش می رسید و فرق سر را از وسط باز کرده بود. آماده ای؟ برای چه کاری؟ جانت را بگیرم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با عباس معروفی نویسنده ساکن شهر برلین بود. همینجا برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو به پایان میبرم. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
قصه و غم چشماشو از رو قلب ما ها بسته، لاله به بار اومده بهار تو گل خونه نشسته، قصه و غم چشماشو از رو قلب ما ها بسته، باز میزنه جمون تو قلب همه صداقت، باز میاد از کوچه ها بوی خوش رفاقت، باز میزنه جمون تو قلب همه صداقت، باز میاد از کوچه ها بوی خوش رفاقت، بوی خوش رفاقت. دلم هوای بوم خونه کرده، صفا اومده خونه رو گل خونه کرده، دلم هوای بوم خونه کرده، صفا اومده خونه رو گل خونه کرده، میخواد بر بکشه تا اوج پاکی، هوای جامعه میخونه کرده، هوای جامعه میخونه کرده، آره دلم هوای بوم خونه کرده، صفا اومده خونه رو گل خونه کرده، دلم هوای بوم خونه کرده، صفا اومده خونه رو گل خونه کرده، میخواد بر بکشه تا اونجا خوبی، هوای جامعه میخونه کرده، هوای جامعه میخونه کرده. لاله به بار اومده بهار تو گل خونه نشسته، قصه و غم چشماشو از رو قلب ما بسته، لاله به بار اومده بهار تو گل خونه نشسته، قصه و غم چشماشو از رو قلب ما بسته، باز میزنه جمون تو قلب همه صداقت، باز میاد از تو کوچه ها موی خوش رفاقت، باز میزنه جمون تو قلب همه صداقت، باز میاد از تو کوچه ها بوی خوش رفاقت، بوی خوش رفاقت. دلم هوای بوی خونه کرده، صفا اومده خونه رو گل خونه کرده، دلم هوای بوی خونه کرده، صفا اومده خونه رو گل خونه کرده، میخواد بر بزنه تا اونجا خوبی، هوای جامعه میخونه کرده، هوای جامعه میخونه کرده، دلم هوای بوم خونه کرده، صفا اومده خونه رو گل خونه کرده، میخواد بر بکشه تا اونجا خوبی، هوای جامعه میخونه کرده، هوای جامعه میخونه کرده، کی میاد بریم به مهمونی عشق و مهربونی، بدون آدم و قدر همین دو روز جوونی،
بکنیم شکر خدا تو هر امید و هر مصیبت. الهی تو کار دل هیچ وقت تو درمونده نمونی، الهی تو کار دل هیچ وقت تو درمونده نمونی. دلم هوای بوم خونه کرد، صفا اومده خونه رو گل خونه کرد، میخواد بر بزنه تا اوج خوبی، هوای جامعه می خونه کرده، میخواد بر بزنه تا اوج خوبی، هوای جامعه می خونه کرده، هوای جامعه می خونه کرده.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
با من و مرگت مزده تو
بیدن،
دل بر من اشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده،
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
بغلی و دیواری تقدیم آمال سال نو، بغلی و دیواری تقدیم آمال سال نو.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
بغلی و دیواری تقویم آمال سال نو، اوضاع کواکب مستحب و واجب، دارد دلالت بر مستی ساقی، ریختن ساغر اطوار غوری، بحر سماور گریه دختر برای شوهر، عازم سفر گشتن از خطر گشتن، چه نشستن تو بشکستن، رواج بوسه بدون سوسه، پولها رو عذر دادن بی خودی با بلنگاری، رقص مادمازل ماری کافه لال زری، بغلی و دیواری تقویم آمال سال نو، کسا با ترس دل و جان رفتن در خونه بزرگان، هی التماس کردن به اعیان، هی هدیه خواستن از ایشان، بغلی و دیواری تقویم آمال سال نو، بغلی و دیواری تقویم آمال سال نو. گر کار بد استخاره کردن نسزد، خانه ز کس اجاره کردن نسزد، تقویم بابا با پول حلال به جون بابا، نیک از آقا خرید مستقلات، بغلی و دیواری تقویم آمال سال نو، حمامو رفتم خضاب کردن نیک از، جنسای بنجل آب کردن نیک از.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید.
باشه بابا، تقویم آوردم.
گرامافون، هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
بدلی و دیوانی تفریم و مارستان نام، بدلی و دیوانی تفریم و مارستان نام.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شبوت به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
شدی دوباره ندونستی
جونه.